بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در گفتار پیشین این مطلب را بیان کردیم که از آیات شریفه قرآن و نیز روایات می توان به دست آورد و استفاده کرد که مجازات های اخروی، یعنی پاداش های الهی در بهشت و عقوبت ها و کیفر های الهی در جهنم و دوزخ، بر اساس اعتبار و عهدی است و قراری است که خداوند متعال برای مکلفان مقرر کرده نسبت به قوانین و دستورات دینی و شرعی، یعنی پایبندی انسانها و مکلفان به دستورات الهی در ازای آن بهشت و نعمتهای بهشتی مقرر شده، و نقطه مقابل پایبند نبودن به قوانین الهی و شکستن آنها، زیر پا گذاشتن آنها در ازای آنها، یعنی در ازای شکستن و زیر پا گذاشتن و نافرمانی کردن، کیفرها و عقوبتهای دوزخ مقرر گردیده است. اینها وعده‌هایی است و وعیده‌هایی است و مجازات‌هایی است که متناسب با کارهای شایسته و کارهای ناشایسته مقرر شده است. قطعا حکیمانه است، عالمانه است و رحیمانه است، ولی این مجازات ها بر اساس یک ارتباط تکوینی میان اعمال انسان و اون پاداش ها و کیفر ها نیست، گرچه تشریع و تقنین و اعتبار آنگاه که حکیمانه و عالمانه باشد مبنای تکوینی و حقیقی دارد، اما خود یک امر تکوینی نیست بلکه یک امر اعتباری است. مثل مجازات هایی که در دنیا برای برخی از اعمال ناروا مقرر گردیده، و یا پاداش هایی که برای برخی از اعمال، مثلا در مسئله صله رحم یا در دادن صدقه، که اینها زمین ساز این هستند که خداوند متعال به خاطر این اعمال عمر را طولانی میکنه یا مرگهای نابهنگام و ناجور را دفع میکنه، بلاهایی را برطرف میکنه، و از اون طرف کارهای ناروا، مثلا دزدی، این موضوع میشود برای اینکه دست سارق و دزد قطع بشود، و یا در مورد احکامی که در زمینه حدود است، سایر حدود غیر از حد سرقت و یا قصاص و یا تعزیر، همه از این قبیل است. در هر حال این یک فرض است، یک نظریه است درباره ماهیت پاداش ها و کیفرها، مجازات ها، که چه ارتباطی است ما بین آنها و ما بین اعمال انسان، اعمال خوب و بد انسان در دنیا. در اینجا اشکالی مطرح شده است که می‌خواهیم در این گفتار این اشکال را بیان کنیم و بررسی بکنیم. اشکال این است که مجازات‌ها و کیفرهایی که جنبه قراردادی و اعتباری و تقنینی دارند، یکی از نتایج را به دنبال دارند و هدف از آنها یکی از این امور سگانه است، البته به نحو مانعت الخلو. اول این که مایه تنبیه و عبرتند و جنبه بازدارندگی دارند، یعنی عقوبت هایی که در بین عقلای بشر برای کارهای بد مقرر می شود، مثلا فردی که خطایی را مرتکب می شود برای او یک جریمه ای معین می شود که به زندان برود یا جریمه مالی یا او را تبعید می کنند و مانند آن، این یکی از اهداف و اغراضش این است که بازدارنده است نسبت به افراد دیگر که عبرت می‌گیرند از این سرنوشت این فردی که این بزه را و این کار ناروا را مرتکب شده و چنین پیامدی برای او داشته است. دومین نتیجه و یا هدفی که کیفرها و یعنی در واقع پاداش‌ها و کیفرهای تقنینی و قراردادی و اعتباری به دنبال دارند در بین عقلای بشر، جنبه تشویقی است، ترغیبی است، یعنی او را به کارهای خوب و بایسته تشویق می‌کنه. وقتی که برای انجام کارهای پسندیده یک پاداش‌هایی را مقرر می‌کنند، این پاداش هایی که اعتبار کردن و مقرر کردن تشویق میکند افراد را به اینکه کارهای خوب را انجام بدهند. و سومین خاصیت در خصوص عقوبت ها و مجازات های دنیوی که قراردادی است و اعتباری است و تقنینی است، این است که یک تشفی دل و قلبی برای کسی که نسبت به او جرمی صورت گرفته است، وقتی که او اون حق را پیدا می کند که مجازات بکند یا از طرف دستگاه های حاکم اون شخص مجازات می شود، برای او تسکین قلب، تشفی دل حاصل می شود. خب این اهداف سگانه یا این نتایج در مورد مجازات های اخروی صادق نیست، نمیتوان هیچ یک از اینها را بر مجازات های اخروی منطبق کرد. برای اینکه کسی که در آخرت مجازات میکند، عقوبت میکند، این خداوند متعال است و مأموران الهی هستند. خب تشفی قلب برای خداوند متعال یا برای فرشتگانی که مأمور انجام این عقوبت‌های اخروی هستند معنی ندارد. در مورد انسان‌ها بگوییم، خب انسان‌ها که به آنها ظلمی تعدی شده، از حقوقشان پایمال شده، در آخرت وقتی که ظالمان کیفر داده می‌شوند، اینها تسکین پیدا می‌کنند و تشفی براشون حاصل می‌شود. گفته شده است که درباره اینها نیز اگر مرادمان انسان‌هایی است که از اولیای الهی‌اند، آنها در واقع جلوه‌های رحمت خدا هستند و تشفی قلب برای آنها هم معنی ندارد. و در غیر آنها، یعنی انسان‌های عادی، گرچه این معنا دارد ولی در سرای قیامت و عالم آخرت اندکی خیر و رحمت و مغفرت که کسی شامل حالش بشود، بر یک دنیا انتقام و تشفیق دل برتری دارد. یعنی کسی به دنبال این نیست اگر عرض می شود که یک مثلا خیری، موهبتی، عطیه‌ای به کسی داده شود در عالم قیامت، از انتقامی که به دنبال آن تشفی قلب است خواهد گذشت. بنابراین مسئله انتقام به معنای تشفی قلب و تسکین دل، این در آخرت معنا یا اصلا معنا ندارد یا بسیار کمرنگ است و نمیتوان اون را به صورت جدی در مورد کیفرها و عقوبتهای اخروی مطرح کرد. و اما دو هدف اول و دوم، یعنی تنبیه و عبرت گرفتن که نقش بازدارندگی از کارهای بد است و ناروا، و تشویق و ترغیب به کارهای خوب و پسندیده، اینم در آخرت موضوع ندارد، چون در آخرت سرای در واقع کیفر و پاداش است و عمل نیست. در حدیثی از امیرالمومنین علیه السلام است که فرمود: الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. در قیامت جای عمل نیست، اینجا مزرعه است و قیامت در واقع اون وقت برداشت محصول یوم الحصاد، روزی است که باید برداشت کرد دیگه، اونجا وقت کاشت نیست، کاشت موقعش در دنیاست. پس این که بگوییم مجازات های اخروی، عقوبت های اخروی برای تنبیه و بازدارندگی است و پاداش های اخروی قرارداد شده، مقرر شده، تقنین شده تا برانگیزنده انسان ها به سوی کارهای خوب باشه، این هم معنی نداره. این مطلبی که عرض کردیم را مرحوم استاد شهید مطهری در کتاب عدل الهی، حالا اون چاپی که بنده دارم صفحه 263 تا 266 را مطرح کردم و این فرض را که مجازات های اخروی برای عبرتگیری و یا بازدارندگی و یا انتقام و تشفی باشه، یعنی از مقوله قراردادها باشه و جنبه اعتباری داشته باشد، این فرض را با این توضیحی که عرض کردیم ایشان این را نادرست دانستند. میفهم بعد از اینکه یک بحثی میکنن راجع به این قوانین و مقرراتی که در دنیا هست و مجازات هایی که وضع میشود، میفهمن اما نکته جالب این است که این گونه مجازات ها در جهان آخرت معقول نیست، زیرا در آنجا نه جلوگیری از تکرار جرم مطرح است، نه تشفی و نه آخرت جای عمل است تا عقوبت کردن انسان به این منظور باشد که دوباره مرتکب کردار زشت نشود، و نه خدا علیاذ بالله حس انتقام جویی و تشفی دارد که بخواهد برای خالی کردن عقده دل، دل خود انتقام بگیرد، و نه در آنجا مسئله تشفی قلب مظلومین مطرح است، خصوصا اگر آن مظلوم از اولیاء خدا و مظاهر رحمت واسعه الهیه باشد. بدیهی است که برای غیر اولیا نیز در جهان وانفسا اندکی خیر و رحمت و مغفرت بر یک دنیا انتقام از دشمن ترجیح دارد، به علاوه همه عذابها که مربوط به حقوق مردم نیست، تا گفته شود عدل الهی ایجاب می کند که رضای دل مظلومین از راه انتقام از ظالم تحصیل شود. قسمت مهمی از عذابها مربوط است به شرک، ریا، ترک عبادت خدا و امثال اینها که حق الله است نه حق الناس. در این گونه موارد هیچ یک از دو اثر و خاصیتی که برای مجازات های دنیوی هست وجود ندارد. این بیانی بود که از مرحوم استاد شهید مطهری در اینجا نقل کردیم از کتاب عدل الهی. اما به نظر می رسد که به این اشکال میتوان پاسخ گفت به این صورت که بگوییم فلسفه مجازات ها یعنی پاداش ها و کیفرهای قراردادی و تقنینی از نظر عقلی منحصر در دو یا سه مطلب یاد شده نیست که برای تشفی و تسکین دل باشد و یا برای عبرت گیری تشویق و یا برای بازدارندگی، زیرا می توان فلسفه آن را تربیت و تکمیل شخصیت افراد دانست، یعنی این کیفرها و پاداش هایی که مقرر شده، شارع مقدس اینها را مقرر کرده، این برای تربیت و تکمیل شخصیت افراده. یعنی کسی که در مقام مولویت و مربیگری است، حالا چون این بحث کلیه، اختصاص به مجازات ها و عقوبت ها و کیفر ها و پاداش های الهی هم ندارد، یعنی در بین عقلا هم میتوان این را تصویر کرد، کسی که در مقام مولویت و مربیگری است، نخست برای تربیت و تکمیل شخصیت افراد تحت ولایت و تربیت خود مقرراتی را وضع میکند، تقنین میکنه یعنی قانونگذاری میکنه، بایدها و نبایدهایی را برای اون افراد معین و مقرر میکنه، سپس برای ضمانت اجرای آن مقررات، دستورات، بایدها و نبایدها که نتیجه اش تربیت و تکمیل شخصیت افراد است، یعنی اجرای آن مقررات، به کار بستن آن دستورات چه نتیجه‌ای به دنبال دارد؟ شخصیت آن افراد تربیت و تکمیل می شود. حالا برای اینکه این مقررات و این دستورات که نتیجه و دستاوردش تربیت افراد و تکمیل شخصیت آنهاست، که این ضمانت اجرا داشته باشد، مجازات هایی را یعنی پاداش ها و کیفر هایی را وضع می کند. بنابراین هدف او از وضع این مجازات ها نه عبرت گیری دیگران است و نه انتقام گیری به قصد تشفی دل و عقده گشایی، بلکه هدف او رشد و تکامل افراد تحت تربیت و ولایت اوست. پس این انگیزه را داره که این مجازات ها را، این کیفرها، پاداش ها را جعل میکنه، وضع میکنه، قرار میده، البته حکیمانه، البته عالمانه و متناسب با کارهایی که انجام میگیرد، کارهای خوب و بد، ولی غرض او این میتونه این باشه، منحصر نیست در اون اقراض دوگانه یا سگانه ای که مرحوم استاد مطهری بیان کردن. بله، اینجا یک مطلبی وجود دارد و آن این که این مجازات ها باید با مقرراتی که با اون مقرراتی که وضع شده، یعنی اون برنامه ها، بایدها و نبایدها و دستورات زندگی، از یک سوی باید با اینا هماهنگ باشه، تناسب داشته باشه، و نیز با هدف نهایی این مربی و این مولا باید با اون هدف نهایی او که تکمیل و تربیت شخصیت افراد بود با اونا تناسب داشته باشد. خب حالا این تناسب چیست و چگونه فهمیده می شود؟ این تناسب منشأش شناخت درست ابعاد ظاهری و باطنی انسان هاست، یعنی اون مولا و اون مربی اگر شناخت صحیحی از شخصیت انسان، ابعاد ظاهری و باطنی او داشته باشد، هم هدف را که تکمیل شخصیت است خوب می داند، هم مقرراتی که وضع کرده که نقش این مقررات و این دستورات در تکمیل شخصیت چیست این را می داند، و هم این پاداش ها و کیفرهایی را که وضع کرده همگن و هماهنگ، هم با اون هدف نهایی است و هم با مقررات و برنامه‌ها و بایدها و نبایدهای تشریعی که داره. هرگاه حالا ما از کجا باید بفهمیم که این مولا و این مربی چنین علمی دارد، علم جامع و کاملی دارد نسبت به این دو مطلبی که عرض کردیم؟ خب اینو باید از جای دیگری ما بفهمیم، دلیل باید داشته باشه. هرگاه با دلیل قطعی ثابت شده باشد، ما درباره خداوند متعال این دلیل را داریم، یعنی براهین و ادله‌ای که عقل ما را رهنمون می‌شود به وجود خداوند متعال به عنوان کمال مطلق، جمال مطلق، کمال و جمال مطلق، درش هیچ، در ساحتش هیچ نقصی نیست. هم بشر را که آفریده و هم اهداف را و هم قوانین و مقررات، همه آنها عالمانه است در حد اعلا. ممکنه ما نفهمیم، ممکنه ما نتوانیم درک بکنیم به خاطر محدودیت علممان و عقلمان، تجربه‌مان، ولی این دلیل نمی‌شود که اگر چیزی را نفهمیدیم برای ما مستبعد بود، سوال برانگیز بود و شگفت آور بود، ما اصل مطلب را زیر سوال ببریم. این به اصطلاح در با روش لمی ما به یک علم قطعی رسیده ایم. حالا هر وقت ثابت شد که با دلیل قطعی که مولا و مربی، یعنی اون کسی که واضع قوانین و مقررات و همچنین واضع مجازات ها برای در مقابل اون قوانین مقررات هست، او از علم کامل نسبت به ویژگی های افراد تحت تربیت و ولایت خودش برخوردار هست و در حکمت و در مهربانی هم بیمانند است. اگه این دلیل داشت، اگه ما اینو ثابت کرده باشیم قبلا، مجازات هایی هم که تعیین کرده قطعا همه عالمانه و حکیمانه و مهربانانه است. هرچند ما همونطوری که گفتیم به دلیل نارسایی علمی و محدودیت عقلیمان نتوانیم درباره اونها درک صحیحی داشته باشیم. دیگه اینکه بگوییم 60 سال کسی اینجا فلان گناه را انجام داده باید تا ابد یا تا یک مدت طولانی عذاب بشود، عذابهایی که مقرر شده، حالا ما نتوانیم اینا را بفهمیم، برای من شگفت آور باشه، اما چون دلیل قطعی داریم که اینها بر اساس علم و حکمت و رحمت الهی مقرر شده، پس دیگه جای سوال و جای چون و چرایی نیست. این که در قرآن کریم می‌فرماید لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، این لا یسأل عما یفعل همونطوری که مفسران بیان کردن، این نه این استش که چون قدر قدرت است به کسی قدرت این ندهد که در مقابل او بیستد و عرض اندام بکند پس جای سوال است. نه، برای اینه که او اون چه که انجام داده بر اساس معیارهای عقلانی است، عقلی که میداند، قاطعانه میداند که او تصمیم گیری ها و افعالش همه حکیمانه و عالمانه است، دیگه چه جای سوال داره؟ سوال به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی یا از علت فاعلی است یا از علت غایی است، یا به تعبیر مرحوم تبریزی صاحب مجموع البیان از وجه حکیمانه بودن فعل است. خب خدای متعال مبدع المبادی است، فاعل الفواعل و غایت الغایات و حکیم علل اطلاق. با این معرفتی که برهان قطعی اثبات کرده ما معرفت داریم، دیگه در این جاهایی که نمیدانیم و برای ما تردید میشود، این نباید ما را نسبت به اون مبنای قطعی دچار تردید بکنه. تعبیر زیبای مرحوم آقای مظفر در کتاب المنطق، این در واقع یک شبهتون فی مقابل البدیهه است. یا به تعبیر دیگر بعضی از بزرگان مثل مرحوم شیخ اعظم انصاری، احتمال است در مقابل قطع، احتمال در مقابل قطع بردی ندارد. و به زیباترین تعبیری که امام صادق علیه السلام در مناظره با یکی از زنادقه فرمودن، فرمودن که لیس للجاهل حجتون علی العالم، یا اخا اهل مصر، کسی که نمیداند بر کسی که میداند حجت ندارد. حالا در مورد یک انسان، یک فرد از انسان درباره چیزی علم دارد، قطع دارد، یقین دارد، برایش روشنه، اما درباره یک چیزی برای او مجهوله یا مبهمه و ذو وجوه، ذو احتمالاته، اینا که نمیتواند اون قطع او را و یقین او را مخدوش بکنه. بنابراین این اشکال وارد نیست. و حالا انشاءالله باید بعد بحث کنیم، بررسی کنیم، ببینیم که اون دو فرض دیگر چطور است که رابطه اعمال انسان در دنیا با پاداش‌ها و کیفرهای اخروی یک رابطه تکویمی باشه، حالا یا رابطه علیت و سببیت یا رابطه عینیت. در گفتارهای بعدی انشاءالله به این مسئله خواهیم پرداخت و این رو بررسی خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.